ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد چهارشنبه 9 خرداد 1397 خورشیدی به شما خوش آمد میگوییم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. طبق روال معمول با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و مشروع خبرها.
با سلام. لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر افزود این لایحه با تعیین 8 شرط از سوی ایران در کمیسیون تصویب شد و همچنین اعلامیه تفسیری از سوی دولت در مورد این لایحه به کمیسیون ارائه شد که آن نیز به تصویب رسید. لایحه الحاق به کمیسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یک شنبه این هفته در جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی بررسی شد، اما به دلیل ابستراکسیون یا همان نصاب شکنی یه تعدادی از نمایندگان جلسه از حد نصاب افتاد و رأی‌گیری به سه‌شنبه موکول شد. به گفته یه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری کسری بودجه رخ نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت حتی اگر درآمد نفتی 106 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه محقق نشود، دولت مجاز خواهد بود از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. در پی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران و احتمال برقراری مجدد تحریم‌ها، نگرانی‌هایی در زمینه کسری بودجه کشور به وجود آمده است. یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول در اردیبهشت ماه گذشته خواستار اجرای سیاست‌های مالی برای کاهش کسری بودجه و اصلاحات در سیستم بانکی ایران شده بود. خانواده‌های 15 تن از دانش آموزانی که در یک مدرسه غیر انتفاعی مورد آزار جنسی قرار گرفتند، شکایت‌های خود را ثبت کردند. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران ضمن اعلام این خبر افزود متهم نزد ضابطان و قاضی دادسرا اقرار نموده که در یک نوبت فیلم‌های مستهجنی که در گوشی تلفن همراه خود داشته است را برای تعدادی از دانش آموزان پخش کرده، اما سایر اتهامات را منکر شده است. در مورد همین خبر گزارشی داریم که در همین بخش خبری خواهید شنید. به گزارش رسانه‌های محلی بلژیک، یک فرد مسلح روز سه‌شنبه با تیراندازی 2 مأمور پلیس و 1 رهگذر را در مرکز شهر لیژ بلژیک کشته و سپس با گلوله نیروهای پلیس از پای در آمده است. به گزارش رویترز، این فرد پس از درخواست مأموران پلیس برای نشان دادن کارت شناسایی، اقدام به تیراندازی به مأموران و قتل آنها کرده است. در این جریان 1 رهگذر کشته شده و 2 نفر نیز زخمی شده. این فرد سپس به محوطه یک مدرسه گریخته و در آنجا حین گروگانگیری زن نظافتچی مدرسه با شلیک ماموران پلیس کشته می شود. منابع مطلع از بازداشت محمد نوریزاد، فریده مرادخانی و تعدادی از فعالان حقوق بشر خبر دادند. این افراد در راه بازگشت از سنندج و پس از دیدار با خانواده رامین حسین پناهی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این گروه از فعالان حقوق بشر مدتی است که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی تلاش می‌کنند. محمد نوریزاد از فعالان مدنی و منتقد حکومت جمهوری اسلامی است و خانم فریده مرادخانی دختر شیخ علی تهرانی و خواهرزاده آیت الله خامنه‌ای است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه آزادی مذاهب در جهان را منتشر کرد. ایران و عربستان از ناقضان آزادی مذهب معرفی شدند. تصویب مشروط لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کمیسیون امنیت ملی مجلس.
آنچه که تا الان به عنوان پیش شرط ها یا شروط جناح تندرو مطرح شده اساساً در تضاد با ماهیت این قوانین هستند.
رد دعوت حضور در مراسم افطاری رئیس جمهوری ایران از سوی برخی هنرمندان داخل کشور. یک کولبر دیگر در منطقه مرزی استان کردستان با عراق با شلیک نیروهای انتظامی کشته شد. آزار جنسی شماری از دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران.
عاملی که به فروپاشی اجتماعی و اخلاق اجتماعی ما منجر شده، سیطره نهادهای امنیتی بر همه موضوعات جامعه هست.
و رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از دستاوردهای 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی حمایت کرد.
اینجور نباشه که بعضی نظام رو نفی کنند به عنوانی که ما انقلابی هستیم. انقلابیگری ساختار شکنی نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. همراه ما بمانید. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارش سالانه وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در کشورهای مختلف، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را جزو 10 کشور نخست ناقضان آزادی‌های مذهبی قرار داد. مشروع این گزارش را در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار گزارش وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در سال 2017 میلادی میگوید که نقض آزادی‌های دینی و مذهبی همچنان در گوشه و کنار جهان ادامه دارد.
The release of the 2017 International Religious Freedom Report is critical to our mission to defend religious liberty.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفت که انتشار گزارش بین‌المللی آزادی مذهبی در سال 2017 میلادی برای رسالت آمریکا در جهت دفاع از آزادی‌های دینی بسیار مهم است. او گفت که گزارش حاضر 200 کشور و سرزمین‌های نیمه مستقل را شامل می شود و چگونگی زیر پا نهادن آزادی های دینی و مذهبی توسط دولت ها، گروه های تروریستی و اشخاص را در بر می گیرد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که آزادی های بنیادی دینی و مذهبی و اجتماعات مسالمت آمیز همچنان مورد حمله قرار دارند که سرچشمه جنگ ها، بی ثباتی ها و تروریسم است. از طرفی دولت های که پاسدار این آزادی ها هستند بیش از همیشه با ثبات و در آرامشند و از همین روز که دفاع و صیانت از آزادی های مذهبی از اولویت های دولت دونالد ترامپ به شمار می رود. در بخش مربوط به ایران، گزارش سالانه دولت آمریکا با یادآوری مندرجات قانون اساسی جمهوری اسلامی و اشاره به اینکه تمام قوانین بر اساس شریعت شیعه 12 امامی تدوین و تصویب شدند، از جمله تاکید می‌کند که به کار بردن اصل محاربه با خدا، سب النبی و تلاش برای تغییر دین یک مسلمان مجازات مرگ دارد. گزارش میگوید که جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهایی است که نسبت به آنها نگرانی‌های ویژه وجود دارد. از جمله در ذکر اعمال دادگاه‌های انقلاب اسلامی در برخورد با اقلیت‌های دینی و مذهبی و جلوگیری از آزادی‌های آنها به محکومیت محمد علی طاهری رهبر گروه موسوم به عرفان حلقه اشاره شده. همینطور به دستگیری، محاکمه و محکومیت به مرگ مرجان داوری، مترجم، پژوهشگر و نویسنده به اتهام کفر و توهین به مقدسات. نام‌های دیگری با موارد و اتهامات دیگر نیز در گزارش آمده است، از جمله دو برادر کرمانشاهی به نام برادران یارسانی. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد اعمال غیر انسانی حکومت ایران در سرکوب آزادی‌های دینی و مذهبی، به آزار نوکیشان مسیحی، بهائیان، سنیان و از جمله در سیستان و بلوچستان، استانهای کردنشین و خوزستان اشاره می‌کند و می‌گوید که بر اساس اطلاعات سازمان‌های مدافع حقوق بشر این سرکوب‌ها همچنان ادامه دارند. در گزارش دولت آمریکا همچنین به ادامه سرکوب‌ها توسط مقام‌های قوه قضاییه و اعضای سازمان‌های امنیتی و نیز قتل‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه در زندان‌ها و نیز تبعیض، نقض حقوق مذهبی و فقدان خدمات اساسی به شهروندان زندانی اشاره شده و گفته می‌شود که طبق گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، چندین اعدام سنیان کرد در زندان‌ها به اتهام محاربه صورت گرفته است. گزارش همچنین به کنار گذاشتن سپندار نیکنام از شورای شهر یزد اشاره کرده که به دلیل زرتشتی بودن او تحمیل شده است. سام برانبک سفیر سیار دولت آمریکا که مسئولیت رسیدگی به چگونگی وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در کشورهای گوناگون به او واگذار شده، ضمن ارائه نخستین گزارش خود در مورد جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.
Iran has been a country of particular concern for some period of time since the report started.
آقای براونبک گفت که ایران مدت هاست که مایه نگرانی است. به عبارتی از هنگام آغاز گزارش‌های سالانه دولت آمریکا. و افزود البته دشواری‌های بزرگی در بسیاری از کشورها در زمینه آزادی‌های دینی و مذهبی وجود دارد که در گزارش ذکر شده، مانند شرایط سخت در عربستان سعودی.
Iran hear and see horrific reports coming out of Iran on
آقای براونبک تأکید کرد که برخی گزارش‌های وحشتناکی از ایران می‌رسند، به ویژه در عرصه نبود حق داشتن آزادی و آزار اکثر مردمانی که به شیوه‌های افراطی که حکومت دیکته می‌کند عمل نمی‌کنند. آقای براونبک افزود که حکومت ایران همچنین صادرکننده فلسفه افراطی است به خارج از ایران که موجب دردسر بسیاری از کشورها در خاورمیانه شده است. گزارش سالانه دولت آمریکا می‌افزاید که وعده‌های دولت حسن روحانی در زمینه برخی آزادی‌های ادیان هرگز جامعه عمل نپوشیده و در حد وعده و وعید باقی مانده است. آقای پومپیو وزیر خارجه آمریکا نکته دیگری را در سخنان کوتاه روز سه‌شنبه اعلام کرد، مبنی بر تشکیل کنفرانس وزیران کشورهای گوناگون در واشنگتن که در ماه ژوئیه و به عبارتی مرداد ماه آینده برپا خواهد شد. این کنفرانس که به ابتکار دولت آمریکا برای نخستین بار تشکیل می شود، با حضور وزیران خارجه کشورهایی خواهد بود که آزادی‌های دینی را به عنوان رکنی اساسی از حقوق بشر محترم می شمارند و قوانین محکمی در این زمینه دارند و دستور کار آن نیز ترویج آزادی مذهب در جهان خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی مذاهب در جهان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما شماری از هنرمندان سرشناس ایرانی در داخل کشور در اقدامی اعتراضی اعلام کردند که چهارشنبه شب در ضیافت افطاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت نخواهند کرد. این هنرمندان در نوشته‌هایی با هشتگ ما به افطاری نخواهیم رفت دلایل شرکت نکردن خود در این مراسم را مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران و رسیدگی نشدن به آنها عنوان کردند. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه گفتگو کرده با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و ارزیابی او را درباره این رد دعوت جویا شده است.
به نظر من واکنش شماری از هنرمندان ایرانی که برنامه افطاری روحانی رو تحریم کردن در وهله نخست نشون دهنده افزایش نارضایتی ها و انتقادات نسبت به عملکرد روحانی هست. این بخش کسانی هستن که در دو انتخابات گذشته عمدهشون برای رأی جمع کردن رأی برای روحانی فعال بودن و الان نه تنها بخشی از اونها اظهار ناامیدی میکنن، بلکه به معترضان و منتقدان روحانی تبدیل شدن. از زاویه دیگه هم این جمع به تازگی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران فعال شدن و بعضن گرایش‌های محافظه‌کارانه هم دارن که تا به این حد به صراحت دارن نظرات انتقادی خودشون رو عنوان می‌کنن، نشان دهنده این هستش که ترس عمومی جامعه هم ریخته و همه به نوعی در انتظار یک اتفاق بزرگ سیاسی برای تغییر هستن.
آقای افشاری، از دیدگاه شما تا چه حد حمایت هنرمندان و سینماگران از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 به کمکش اومد و تا چه حد این تحریم مجلس افطاری حسن روحانی به او ضربه خواهد زد؟
دو انتخابات 92 و 96 قطعا عامل اثرگذاری بوده. نمیتونم اینو با قطعیت بگم که اگر اینا حمایت نمی‌کردن روحانی هم پیروز نمی‌شد، ولی بخشی از این آرا نزدیک به 24 میلیونی که روحانی در انتخابات سال گذشته به دست آورد متعلق به همین نیروها هستش که به حال همه موافقین و مخالفین اذعان دارن که این سلبریتی ها امروز در رفتار سیاسی و اجتماعی مردم ایران اثرگذار هستند. اما روی برگردانی اینها هم حداقل این معنا و پیام رو داره که روحانی و گفتمان حالا اعتدال و برنامه سیاسی اعتدال دچار ریزش ملموس پایگاه اجتماعی شده و همین روند ادامه پیدا بکنه قطعا جریان در انتخابات‌های آینده با بحران جدی مواجه میشه.
آقای افشاری، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبریش با رسانه‌ها در رابطه با تحریم ضیافت افطاری حسن روحانی به وسیله هنرمندان و سینماگران، گفته دولت هرچه بتونه و از دستش بر بیاد برای مردم انجام میده. بعد هم یک بیت شعر از حافظ خونده که مصداق بودن دولت در حال روزی بد و در تاریکی و در میانه گرداب و دریاست و میگه که کجا حال ما رو بیخبران نشسته در ساحل میدونن. شما تصور میکنید این هرچه دولت از دستش براید و دولت در گرداب و منتقدان بیخبران نشسته در ساحل، آیا توصیف حال روز فعلی دولت روحانیه؟
ببینید این شعر بخشیش توصیف دولت روحانی است و بخشیش که وقت منتقدان هست درست نیست. ببینید دولت روحانی در شرایط بسیار سخت اقتصادی کشور رو تحویل گرفت و بعد از اون هم اوضاع کماکان نابسامان بوده و جمهوری اسلامی در کفگیرش در اداره امور اقتصادی جامعه به تضییق خورده. اما آقای نوبخت در اینجا از مسئله فصلت می‌ورزه و حرفش قابل قبول نیست که دولت هر کاری میتونسته انجام داده. افطاری مشابهی رو آقای روحانی با فعالان اقتصادی، کارشناسان، کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی اقتصاد ایران داشته و در اونجا مستقل از بخش‌های دیگه‌ای که در وضعیت نابسامان اقتصادی ایران نقش دارند، انتقادات صریحی رو عملکرد اقتصادی خود دولت مطرح کردن. یعنی دولت روحانی حالا مستقل از تنگناهای ساختاری، مشکلات موجود، خودش هم سیاست‌های درست یا اجرای کارآمدی رو نداشته و از این منظر وارد انتقاد کرد. منتها هنرمندانی که تحریم کردن فقط به جنبه اقتصادی اشاره نکردن، اونها انتقادات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی را مطرح کردن، به خصوص خلف وعده دولت در گشایش‌های فرهنگی، در حل مشکلات هنرمندان. از این منظر هم اونها فرود کردن مسئله زندانیان سیاسی و اساساً یه انتقاد بزرگترشون این هستش که این افطاری‌ها بیشتر جنبه‌های تشریفاتی و ظاهری داره و چه بهتر که اصلا اینا برگزار نشه و هزینه‌هایی که خرج میشه صرفه‌جویی بشه. در مورد دومم آقای نوبخت باز هم در این زمینه اشتباه میکنن. اتفاقا هنرمندان از طرف مردمی که دقیقاً در بدن شرایط هستن و آمارهای اقتصادی رو با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن دارن حرف میزنن. اون اتفاقا در وسط ساحل هستن، نه و چه بسا از منظر اونها آقای نوبختی که صرفا چشم اوشکسته داره از عملکرد دولت دفاع میکنه فرد بیخبر محسوب میشه.
آقای افشاری، این هنرمندان و سینماگران که امروز تا بدین درجه معترض هستند تا به حال کجا بودن؟
به نظر من خب بخش از هنرمندان شاید به تازگی در طول سالیان اخیر متوجه مشکلات شدن و یا چه بسا احساس میکنم که الان هزینه برای بیان این گونه نظرات انتقادی بالا نیست و قابل تحمله.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به رد دعوت حضور در مراسم افطاری رئیس جمهوری ایران از سوی برخی از هنرمندان کشور. شنونده مجله نیمه شب هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی، احتساب تمام ایران را برداشته احتسابات فرانسه را پخش میکنیم. آخه من نمیدونم این جمهوری اسلامی چی فکر میکنه. دیگه کارتون تموم شده، دیگه نمیتونید ایران را جمع کنیم. کازه کوزتون را جمع کنیم بریم.
آقای خامنه‌ای، انقلاب، شما همش میگین انقلاب 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 انقلاب، تو کشورهای دیگه 10 سال 20 سال، فوقش 20 ساله دیگه انقلاب تمام شد. آقای خامنه‌ای، انقلاب ملت ایران کردن، چه اشتباهی هم کردن. اون خدا بیامرز نه بکش بکش داشت، نه اینقدر تو زنداناش پر شده بود. شما این افطاری که دارین میدین، افطاری رو ببرین تو کپرهای زاهدان و بلوچستان بدین که بچه‌ها تو کپر دارن زندگی میکنن، بچه‌ها آب ندارن، نون ندارن، گرسنه هستن. الان 40 سال انقلاب شده، شما هی نگین انقلاب انقلاب. بعد از انقلاب به مسائل مملکت بپردازید، به گرسنه‌ها برسید، به دانشگاه‌ها برسید، به مدارس برسید. این همه محتاط تو اون مملکت، اینا این هروئین و این مواد مخدر کی وارد تو اون مملکت میکنه؟ انقلاب وارد میکنه دیگه، غیر از اینم که نیست.
جناب آقای روحانی، نیروهای انتظامی که طبق قانون اساسی تحت امر وزارت کشور شما هستند، دیروز به مراسم تشییع جنازه زندیاد ناصر ملک مطیع حمله کردند و تو مردم خودتون دیدین که روبو بشر ایجاد کردن و چه بلاهایی که سر مردم آوردن. اگه تحت امر شما، به دستور شما این کاری کردن، خب بگین تا مردم هم با شما بدونن چیکار کنن. و اگرم که نه، به اجازه شما نبوده، خب مساقی خاتمی بگید که رئیس جمهور تو ایران فقط یه تدارکات چیه. این یه بوم و چند هوا که نمیشه. بالاخره ما باید بدونیم اصلا دولت داریم نداریم، به کی رأی بدیم به کی ندیم.
اگه آقای خامنه‌ای و حکومت اسلامی خودشون در خطر ببینن و بخوان معاملات با آمریکا انجام بدن، دولت آمریکا، آقای پومپئو یا آقای ترامپ باید بدونن که این حکومت قابل اعتماد نیست. هیچ حکومتی بهتر از یک حکومت مردمی و دموکراتیک نیست که بتونه روابط بین‌المللیش با تمام دنیا حفظ بکنه.
من خدمت شما، من راننده ترلی هستم که الان 6-7 روزه اعتصاب کردیم، هممون گرفتار شدیم، منتظر حق و حقوق خودمون هستیم که هیچ دولت مسئولی توی این مملکت ما جوابگوی مردم نیست. توی این 5-6 روزی که ما اومدیم اعتصاب کردیم هنوز مسئول عالی رتبه مملکتی نیومده توی شبکه صدا و سیمای فلسطینی، نه ملی ایران، که صحبت بکنه که آقا شما باید چیکار کنید، چجوری ما جواب شما رو میدیم به حق و حقوقتون بدید.
تعدادی از پیام های شما همراهان رادیو فردا بود. اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این لایحه را با تعیین پیش شرط های از جمله تفسیر مصداقی تروریسم از طرف ایران مشروط کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و نخست از او درباره روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی پرسیدم.
نظام بانکی ایران برای همکاری با بانک‌های خارجی راهی جز پذیرش برخی مقررات بین‌المللی که البته عمدتاً همون توصیه‌های FATF هستن نداره. دولت با این هدف 4 تا لایحه به مجلس برده، از جمله اصلاح قانون فعلی مبارزه با پولشویی، از جمله اصلاح قانون فعلی مبارزه با تروریسم، و از جمله لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. این لایحه حدود 6 ماه از آبان 96 در نوبت بود. 3 اردیبهشت بالاخره به صحنه علنی رسید. جناح تندرو البته قبلش تلاش کرده بود اون رو برای 6 ماه از دستور کار خارج کنه که دولت مخالفت کرد. چند بار هم تون روها سعی کردن پای آقای خامنه ای رو وسط بکشن که البته علی لاریجانی در مجلس گفت آقای خامنه ای گفته من دخالت نخواهم کرد. نهایتاً کار به صحن علنی رسید، در صحن علنی تشنج شد، نزدیک بود کار به درگیری برسه که مجلس لایحه رو برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون امنیت ملی فرستاد. این بار جریان تون رو تلاش کرد کمیسیون رو تحت تاثیر قرار بده. در یک اقدام کم سابقه اعضای اصولگرای کمیسیون ابستراکشن کردن، کمیسیون رو رسم ندن که نتونه لایحه رو تصویب کنه، و البته فشارهای تبلیغاتی خودشون رو هم ادامه دادن. نهایتاً عصر سه‌شنبه این لایحه با یک رأی خیلی پایین، مجموعاً 11 رأی از 23 عضو تصویب شد. این که ناگهان جناح تندرو سکوت کرده، حداقل یک سکوت تاکتیکی، و نفس این که کمیسیون پذیرفت 6 شرط یا پیش شرط به لایحه الحاق بکنه، میتونه نشانه‌هایی از این باشه که جریان تندرو تا حدی به موفقیت دست پیدا کرده و تا حدی تونسته دغدغه‌های خودش رو به کرسی بنشونه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به جریان تندرو در کمیسیون امنیت ملی مجلس، علت مخالفتشون با این لوایح چه است؟
حرف اصلی جریان تندرو این هست که تصویب این لوایح کمک های مالی ایران به حزب الله لبنان و گروه های مسلح ضد اسرائیلی یا گروه های مسلح شیعه رو دشوار میکنه. شاخه نظامی حزب الله هم توسط آمریکا، هم اروپا، هم اتحادیه عرب، تقریبا توسط تمام جهان یک گروه تروریستی شناخته میشه، ایزن گروه حماس. این قوانین دست نهادهای مثل سپاه پاسداران برای تامین مالی این گروه ها رو کمی میبنده. با توجه به اینکه آمریکا کلیت سپاه پاسداران رو یک گروه تروریستی میدونه، ممکن هست حتی سپاه پاسداران هم در داخل حداقل توسط برخی از بانک‌های خصوصیمون تحریم بشه. و نهایتاً این که تصویب این لوایح راه رو برای همکاری مالی ساختار بانکی ایران با جهان باز می‌کنه. مشکل تحریم‌ها البته به قوت خودش باقی است، ولی جناح تندرو ماهیتاً با هر طرحی که منجر به ارتباطات بین‌المللی یا خروج ایران از انزوا بشه مخالف است. در یک کلام میتونم بگم که این قوانین و انضباط مالی، این آزادی بی قید و شرط فعلی اصولگرایان نظامی امنیتی مخصوصا سپاه پاسداران یا بخش‌های ویژه اون مثل سپاه قدس رو از بین میبره.
الان آقای مهدوی آزاد، توضیحاتی که از سوی برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مطرح شده این هست که پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشروط شده. الان این شروطی رو که اینها مطرح کردن چقدر اجراییه و قابل اجراست و پیامدهای حقوقی برای ایران در پی نخواهد داشت؟
واقعیت این است که حق به تحفظ یا شرط و پیشرفت یک اصل بین المللی است، اما نمیتونه ماهیت لایحه یا ماهیت قانون رو عوض کنه. آنچه که تا الان به عنوان پیششرط ها یا شروط جناح تندرو مطرح شده اساسا در تضاد با ماهیت این قوانین هست. ببینید، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خودمون میگه که ساختار بانکی ایران از کشورهای مثل سودان و افغانستان هم مخشوش تره و ایران یکی از هدف‌های اصلی تامین مالی تروریسم و پولشویی در دنیاست. آنچنان که آقای علی مطهری هم گفته، در جریان تصویب این لایحه نه تنها کارشناسان و مقامات شورای عالی امنیت ملی علاوه بر دولت که حتی دفتر رهبری هم مداخله کردن. بنابراین این کار به جایی رسیده که حکومت در مقابل یک دوراهی است. راهی جز تصویب این قوانین و اجرای اون آنچنان که جامعه جهانی میخواد و تمام کشورها دارن اجرا میکنن وجود نداره و اگر قرار باشه خواسته های جناح تندرو حتی یکی از اونها اجرا بشه، این لوایح عملا از بین میره و ساختار بانکی ایران در واقع ایزوله خواهد شد. احتمال دوم این هستش که به شکل ظاهری بر روی کاغذ آنچنان که در جمهوری اسلامی ایران خیلی معمول هست چیزی رو تصویب بکنن، اما دولت‌ها در پشت پرده برن کار خودشون رو بکنن.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به تصویب مشروط لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی در کمیسیون امنیت ملی مجلس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما آژانس خبری موکریان روز سه‌شنبه خبر داد که یک کاسبکار کرد در جریان تیراندازی ماموران به سوی شماری از آنها کشته و چند نفر دیگر هم مجروح شدند. کاسبکاران که از آنها به عنوان کولبر نیز یاد می‌شود در مناطق مرزی کردستان کالاهای مورد نیاز را بر روی دوش خود از عراق به ایران حمل می‌کنند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با سوران موکریان خبرنگار آژانس خبری موکریان در استان کردستان نخست از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
شامگاه دوشنبه هفتم خرداد ماه تعدادی از کاسبکاران مرزی در منطقه سیوز اشنویه پشت روستای کانیرش در کمین نیروهای نظامی گرفتار میشن و به طرف آنها شلید میشه که متاسفانه تعدادی از آنها زخمی شده و یکی از آنان به نام ربار مرادی به علت شدت جراحات وارده در دم جان میبازه کشته میشه. یکی دیگه هم زخمی میشه که به بیمارستان منتقل میشه توسط همکارانش.
آیه سوران، شنیدم که این نفر دوم که مجروح شده حالش هم، حال عمومیش هم خوب نیست، میشه در این مورد هم بیشتر توضیح بدین؟
ایشان به یکی از بیمارستان‌های شمال عراق سوران منتقل شده که اونجا وضعیتش گویا نازوره. ما تو ایران نیستش متاسفانه، حال عمومیش هم گویا خوب نیستش. البته چندمین باره که از این اتفاقات تو نوار مرزی رخ میده و کاسبکاران نوار مرزی از جانب نیروهای نظامی مورد شلیک قرار میگیرن و همین هفته پیش هم یک نفر دیگر در همین نوار مرزی کیرشین توسط نیروهای نظامی کشته شده بود.
آیه سوران، آیا مقام های محلی در مورد این تیراندازی و کشته و مجروح شدن این دو کاسبکار واکنشی نشون دادن؟
نیروهای مرزی متاسفانه پاسخگو نیستن و بدون رعایت تشریفات خودشون، یعنی یک سری مقرراتی هست در تیراندازی ها، متاسفانه رعایت نمی کنند و اول باید ایست بدن تیر هوایی شلیک کنند بعد تیراندازی کنند به قسمت کمر به پایین که معمولا این رعایت نمی کنند و مستقیم مورد شلیک قرار می دن و سالانه کاسبکاران زیادی متاسفانه از جانب این نیروها کشته می شن.
منظورم سوالم این بود که آیا مقام های محلی در مورد این تیراندازی، در مورد این موضوع واکنشی نشون دادن یا خیر تا الان؟
متاسفانه این موضوع را همیشه امنیتی می کنن و کسی هم پاسخگو نیست. کسی هم نمیتونه پیگیر حق و حقوق قانونیش بشه. همین نفراتی که کشته میشن از حق ندارن برن شکایت کنن یا میترسن، چون کسی متاسفانه پاسخگو نیست.
سوران مکریان خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی درباره جزئیات بیشتر کشته شدن یک کولبر در منطقه مرزی استان کردستان با عراق توضیحاتی رو ارائه میداد. و نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر آزار جنسی شماری از دانش آموزان در دبیرستانی در غرب تهران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار محاکمه سریع متهمان و اجرای حدود الهی درباره آنها شد. یک مرد ایرانی پس از رد درخواست پناهندگیش در آلمان اقدام به خودسوزی کرد. رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که یک فرد مسلح روز سه‌شنبه با تیراندازی دو مأمور پلیس و یک رهگذر را در مرکز شهر لیژ این کشور کشتند و سپس این فرد با گلوله نیروهای پلیس از پای در آمده است. و اما منابع مطلع از ثبت شکایت خانواده‌های 12 تن از دانش آموزانی که در یک مدرسه غیر انتفاعی مورد آزار جنسی قرار گرفتند خبر دادند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران نخست از او در مورد عنوان اتهامی این جرم پرسیده، عنوانی که در خبرهای مختلف تعرض، آزار جنسی و یا اعمال غیر اخلاقی نامیده شده است. نسرین ستوده:
به این اتهام باید در دادگاه رسیدگی بشه. حتما باید همه تشریفات مربوط به این جرم رعایت بشه، متناسب با جرمی که مربوط به آزار جنسی کودکان هست. طبق تماسی که یکی از اولیا با من داشته، تا به حال این اتفاق نسبت به 50 تن از کودکان اون مدرسه اتفاق افتاده و همینطور به طور قطع و یقین در حد سوء استفاده که عنوان قانونی اون حد تفخیز هست این اتفاق افتاده. اما صرف نظر از مجازاتی که حتما باید اعمال بشه در صورت اثبات جرم، من فکر میکنم بیش از اون باید به بازسازی روانی این کودکان و ارجاع اونها به روانشناسان متخصص تلاش ویژه به عمل بیاد. در این حال مهمترین عاملی که به فروپاشی اجتماعی و اخلاق اجتماعی ما منجر شده، سیطره نهادهای امنیتی بر همه موضوعات جامعه است. به عنوان مثال در همین موضوع، در تماسی که اولیا با من داشتن به من اطلاع دادند که روز چهارشنبه در محل مدرسه کنفرانس مطبوعاتی با حضور نمایندگان چند روزنامه داره برگزار میشه. اما امروز به من زنگ زدن و گفتن که به درخواست وزارت اطلاعات در تماسی که نهادهای امنیتی با مسئولان مدرسه داشتند از اونها خواستم که این کنفرانس لغو بشه و به ویژه به پدران و مادران گفتن که از اعلام خبر خودداری بکنن. خبری که در هر جامعه ای، در هر جای دنیا که ادعاهای مذهبی و اخلاقی معادل دولت ما نداره، اگر اتفاق می افتاد جامعه منفجر می شد. از پدر و مادرها خواستن که سکوت بکنن.
خانم ستوده، سوالی که در این میان به وجود میاد این هستش که میتونیم آموزش و پرورش یا مدیر اون مدرسه رو به عنوان فردی که فضای لازم و کافی برای وقوع چنین جرمی رو در اختیار متهم قرار داده، اون رو هم مقصر بدونیم در حادثه‌ای که اتفاق افتاده، یا نه از نظر قانونی صرفاً میشه خود فرد رو فقط مقصر قلمداد کرد؟
البته طبیعیه که وقتی مسئولیت مکانی با کسی هست، اون شخص در قبال چنین اتفاقاتی مسئولیت داره، اما طبعا مسئولیت اون در حد مجازات تفخیز که معادل 100 ضرب شلاق هست نمیتونه باشه. اون مسئولیت بابت نظارت بر کار پرسنل خودش داره و قطعا اثرات خودش رو بر اعتبار مدرسه به نحو گسترده خواهد گذاشت. اما حتی به نظر میرسه قضیه از این هم فراتر هست. در جامعه ای که پس از درگیری ذهنی و روانی جامعه با پرونده‌ای مثل سعید طوسی منجر به تبرئه این آقا میشه، خب در واقع یه همچین احکامی چه پیامی رو به جامعه صادر میکنه؟ از اون طرف من همواره در چنین پرونده هایی مایلم چنین احکامی رو با احکامی که برای دختران خیابان انقلاب، برای طبیعی ترین و مشروع ترین حق خودشون جهت برخورداری از آزادی پوشش خودشون صادر شده مقایسه بکنم. شما میدونید در جوامع مرد سالار اصولاً واکنش ها نسبت به اون چه که گفته میشه اخلاق برای زنان و اون چه که اخلاق برای مردان گفته میشه از تفاوت فاحشی برخورداره و بخشی از این مربوط به فرهنگ زن ستیزی هست که توسط مقامات رسمی مداومن در حال گسترشه.
و خانم ستوده، با اینکه سالها از نگارش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گذشته، اما همچنان این قانون در مجلس شورای اسلامی متوقف مونده و به رأی گیری گذاشته نشده. تأثیر قانون رو در جلوگیری از وقوع چنین جرایمی شما چقدر جدی میدونید؟ فکر میکنید اگر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوان به تصویب رسیده بود و اجرایی میشد، ممکن بود که جلوی وقوع چنین جرمی گرفته بشه؟
طبعاً همه اینها نقش خودشون رو در جلوگیری از چنین فجایعی در جامعه بازی میکنن. قانون متناسبی که در حمایت از کودکان تصویب میشه به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه کمک میکنه. علاوه بر اون دادگاه‌هایی که با بی‌طرفی به موضوع رسیدگی بکنن و چنانچه کودکی ادعا میکنه که مورد سوء استفاده کسی در خانه یا خارج از خانه قرار گرفته، این کودک توسط دستگاه قضایی مورد حمایت قرار بگیره و به روانشناس ارجاع داده بشه و بعد اگر اثبات شد واقعا مجازات بشه فرد خاطی، همه اینها پیام‌هایی رو به جامعه مخابره میکنه که متاسفانه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته. دلیل اصلی اون سیطره فرهنگ مردسالاران هست.
نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی داشت به موضوع آزار جنسی شماری از دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران. اما گفتن از حصر رهبران جنبش اعتراضی سال 88، آن هم در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران، همچنان شورانگیز است، آنقدر که خبرش سراسر شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است. بیان انتقاد از حکومت هم در برابر نفر اول نظام، اگرچه برای مدافعان حکومت نشانه رواداری و انتقاد پذیری است، اما همین عجیب و مورد توجه بودن برای منتقدان نشانه از وضعیت نابسامان آزادی های اساسی به حساب می آید. همکارم آرش حسنی گزارشی داره از دیدار افطاری دانشجویان و رهبر جمهوری اسلامی که شامگاه دوشنبه انجام گرفت.
سال یک بار در یکی از شبهای ماه رمضان دیدار شماری از دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی ایران رقم می‌خورد. در این مراسم افطاری معمولاً حرف‌ها و سخن‌هایی به میان می‌آید که حاشیه‌هایی به همراه دارد. آنقدر که این دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران را با دیگر دیدارها و سخنرانی‌های معمولش متمایز می‌سازد. احسان مهراوی، خبرنگار ساکن آلمان، به سابقه دیدارهای از این دست اشاره می‌کند که گویی راز تفاوت آن در سوی دیگر ماجرا، یعنی دانشجویان، نهفته است.
طرح مباحث این چنینی در دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با دانشجویان پیش از این هم بارها سابقه داشته، به خصوص پس از دوم خرداد سال 76. در این دیدارها مباحث انتقادی متعددی مطرح می شد. بعد از دوم خرداد 76 همچنین آیت الله خامنه‌ای چند بار در دانشگاه ها حضور پیدا کردند و بعد از صحبت‌هاشون به سوالات مکتوب بعضی از دانشجویان هم جواب دادن که خیلی سوالات انتقادی بود. اما بعد از سال 88 و به خصوص با گسترش فضای مجازی باعث شدش که این انتقادها بیشتر مطرح بشه در فضای عمومی جامعه، از جمله انتقادهای محمود وحیدنیا دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بعد از سال 88 بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در اون زمان، و همینطور سخنان محمدعلی کامفیروزی که درباره حث رهبران جنبش سبز سخن گفته بود.
ماه رمضان سال 1395 یعنی دو سال قبل، محمد علی کامفیروزی، یکی از فعالان دانشجویی حقوق خوانده حاضر در آن مراسم افطاری، چنین دغدغه‌هایی داشت و آن را در حضور آیت الله خامنه ای بیان کرد.
لذا وظیفه خود می‌دانم که نگرانی خود را از نقض برخی از حقوق مندرج در قانون اساسی بیان کنم. حقوقی مانند حق آزادی عقیده و بیان، برخورداری از شغل و مسئولیت حقوق اشخاص از هر گونه تعرض غیرقانونی، برابری تمامی افراد ملت در مقابل قانون، مسئولیت از تجسس، تأسیس و مشارکت آزادانه در احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی، تشکیل اجتماعات، برخورداری از آموزش رایگان و بهره‌مندی برابر از فرصت‌های آموزشی، حق انتخاب آزادانه وکیل، دفاع در برابر اتهامات، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و حق برخورداری از دادرسی منصفانه، بعضن انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جناب عالی یا پرسش از برخی نظرات حضرت عالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیر مسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می کنند.
دو سال بعد، دوشنبه شب گذشته، سحر مهرابی از فعالان دانشجویی در مراسم افطاری مشابهی باز از همان دغدغه‌های دو سال قبل گفت. از راه بسته انتقاد، به ویژه انتقاد از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران و تحقیق و تفحص از آنها و همچنین نادیده گرفته شدن حقوق اساسی مردم ایران. این بار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خود را موظف دید تا به بخشی از این دغدغه‌ها پاسخ دهد.
دنبال میکنیم انشاءالله، به خصوص اون بخشی که مربوط به مدیریت خود بنده است، مثلا اون چی که مربوط به نیروهای مسلح و ایناست که اونجا بحث مدیریت رهبری است، یعنی رهبری مدیریت میکنه در زمینه نیروهای مسلح. صدا و سیما اینجوری نیست، قوه قضاییه اینجوری نیست. بله، رئیس قوه قضاییه رو رهبری میگذاره، اما رهبری قوه قضاییه رو مدیریت نمیکنه. اینا رو باید بینش تفاوت قائل. صدا و سیما رو رهبری مدیریت نمی کنه. من البته در مواجهه با صدا و سیما شما بدونید همیشه موضع انتقادی دارم، همیشه.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس، این پاسخ را از زوایایی متفاوت می نگرد.
مسئولیت نیروهای مسلح و مدیریت اونها رو رهبر جمهوری اسلامی پذیرفت و به تعبیری پذیرفت که اون چه که در سپاه پاسداران به ویژه رخ میده کاملا زیر نظر ایشون هست و مسئولیت اون رو قبول میکنه و با اون همراه هست. به تعبیری از سرکوب هایی که سازمان اطلاعات سپاه متوجه کنشگران جامعه مدنی ایران میکنه تا دخالت های سپاه قدس در کشورهای منطقه و فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران، و برخلاف این که برخی فاصله گذاری میکنن بین سپاه پاسداران و آقای خامنه ای، یک بار دیگه مشخص شد و از طرف خود رهبر جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفت که این فاصله وجود نداره و خروجی سپاه پاسداران منطبق هست با منویات و مطلوب های شخص اول نظام در جمهوری اسلامی. قابل توجه بود که آقای خامنه ای تاکید کرد که خودش هم نسبت به کارنامه صدا و سیما انتقاد داره و تاکید داره برای تغییر اون، اما ایشون تاکید کرد که من پیشنهاد کردم پیوسته که باید عناصر جوان، مؤمن، پر انگیزه و انقلابی به بدنه این دستگاه تزریق بشن. به بیان دیگه، انتقادی که آقای خامنه ای داره نه از زاویه ایجاد گشایش در صدا و سیما یا رخداد پاره اصلاحات در اون هست، بلکه از این زاویه هستش که خروجی اون بیش از پیش همسو بشه با منویات آقای خامنه ای. و همینطور باز نکته قابل توجه این که ایشون در قبال قوه قضاییه هیچ انتقادی رو مطرح نکرد، در حالی که نقدهایی که متوجه دستگاه قضایی میشه از جوانب مختلف و از طرف نیروهای سیاسی مختلف داره مورد تاکید قرار میگیره و آقای خامنه ای نخواست هیچ مسئولیتی در قبال کارنامه و خروجی دستگاه عریض و طویل قوه قضاییه رو بپذیره.
اما صرف نظر از مصادیق و بحث‌های مطرح شده در این جلسات، اصولاً این جلسه کمی متفاوت با دیگر جلساتی از این دست چه فایده هایی دارد؟ کدام تغییر رقم می‌خورد و از اساس برگزاری چنین جلسه‌ای نمایانگر چیست؟ احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان، این گونه پاسخ می‌دهد.
کارکرد این صحبت‌ها البته مربوط به همین جلسات هست و اتفاق خاصی عملا نمی‌افته و حتی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها یا نهادهای دیگه هم پیگیری نمی‌کنن که به هر حال این صحبت ها بخواد بیشتر باز بشه یا نشست هایی برای اون برگزار بشه یا اقداماتی از این دست و تنها کارکردش در واقع مطرح شدن در اون جلسه هست و عملا اتفاقی هم نمیفت.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس اما به کل نشانه های از نقد ناپذیری در این جلسه و محتوایش میبیند.
منتقدان وضع موجود اساسا نقد دارن نسبت به کارنامه حکومت و در رابطه با مقوله های مختلف از آزادی تا مردم سالاری تا کارنامه دستگاه قضایی تا روندهای غالب در صدا و سیما و دستگاه های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نقد جدی دارن، ولی هیچ کدام از این نقدها در صحبت های اخیر آقای خامنه‌ای مورد تایید قرار نگرفت و به بیانی مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه همچنان از طرف رهبر جمهوری اسلامی مورد تایید و حمایت هستش و این نشون میده که نمیشه متاسفانه چشمانداز روشنی قائل شد برای اصلاح در ساختار سیاسی قدرت.
افطاری دوشنبه شب رهبر جمهوری اسلامی ایران با دانشجویان بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. از موافق و مخالف درباره این جلسه سخن گفتند. از جمله آنکه گروهی همین شور و شوق وصف‌ناپذیر در بیان انتقاد در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران را نشانه‌ای از مسلوب بودن فضای سیاسی دیدند و راه را در همان جمله سحر مهرابی فعال دانشجویی حاضر در این جلسه دیدند که در توصیه‌ای خطاب به رهبر ایران راه برون رفت از وضعیت امروز را تعمیق دموکراسی دانست.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از دیدار افطاری دانشجویان و رهبر جمهوری اسلامی ایران که شامگاه دوشنبه انجام گرفت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما به پایان این بخش خبری میرسیم. قبل از اینکه برنامه بعدی رو خدمتون اعلام کنم، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و بعد هم آخرین برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد.
تیم ملی والیبال ایران برای ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌ها در سفری طولانی از فرانسه به آلمان و از آلمان به آرژانتین وارد بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین شد. تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال با تیم‌های آرژانتین، ایتالیا و کانادا بازی دارد. نخستین بازی تیم ملی والیبال ایران مقابل آرژانتین خواهد بود که ساعت 4:40 بامداد شنبه به وقت ایران در شهر سان خوان آرژانتین برگزار می‌شود. ایران در نخستین هفته لیگ ملت‌ها از فرانسه میزبان و ژاپن شکست خورد و استرالیا را برد. در جدول 16 تیمی این رقابت‌ها ایران 10 است. ملی پوشان فوتبال ایران در استانبول بعد از بازی تدارکاتی روز دوشنبه مقابل ترکیه که 2-1 به سود تیم ملی ترکیه بود، روز سه‌شنبه را فقط به ریکاوری پرداختند. ایران تا جام جهانی 2018 که 16 روز به آن باقی است، 2 بازی تدارکاتی دیگر در برنامه دارد، یونان و لیتوانی، که بازی با یونان البته قطعی نیست و ممکن است برگزار نشود، ولی بازی با لیتوانی در خاک روسیه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال پرتغال یکی از حریفان ایران در جام جهانی 2018 روسیه در 1 بازی تدارکاتی که در خانه مقابل تیم ملی فوتبال تونس برگزار کرد به نتیجه مساوی 2-2 رسید. کریستیانو رونالدو، ستاره معروف پرتغالی، در این بازی غایب بود. فرناندو سانتوس، سرمربی تیم ملی پرتغال، بعد از این نتیجه گفت: مساوی نتیجه خوبی نیست. ما در دفاع خوب نبودیم و همین باعث شد پیروزی 2-0 را با مساوی عوض کردیم. پرتغال در جام جهانی آخرین حریف ایران خواهد بود. پیش از آن ایران باید با مراکش و اسپانیا بازی کند. تیم ملی فوتبال مراکش فردا پنجشنبه 1 بازی تدارکاتی در مقابل تیم ملی اوکراین برگزار می کند. و در آمریکا هیجان بسکتبال قهرمانی کشور به اوج خود رسیده و فینالیست های NBA انتخاب شدند. گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا و کلیولند کاوالیرز از اوهایو. به گزارش شبکه TNT، کلیولند باستون سلتیکس را حذف کرد و گولدن استیت هیوستون را. هر دو با نتیجه 4-3. این دو تیم برای چهارمین سال متوالی فینالیست NBA شده و در برابر هم قرار می گیرند. بازی های هفتگانه فینال قهرمانی آمریکا از روز پنجشنبه آغاز می شود. دو بازی اول کلیولند در زمین گولدن استیت بازی می کند.
آخرین خبرها رو از همکار خوبم حبیب روشنزاده شنیدید. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله از شما خدافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، به برنامه خوش آمدید. روز ملی اهدای عضو 31 اردیبهشت ماهی که گذشت در تقویم ایرانی روز ملی اهدای اعضا بود. اگر بخوایم نگاهی به آمار و ارقام بکنیم، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگوید تنها 10% از ایرانیان کارت اهدای عضو دارند. این در حالی است که در ایران سالانه 4000 مورد مرگ مغزی ثبت می شود. البته به گفته رئیس انجمن اهدای عضو ایران، آمار مرگ مغزی حتی از این هم بیشتر است. خانم نجفی زاده از سالانه 5-8000 مرگ مغزی در ایران خبر داده. در پرانتز این رو هم بگوییم که شایع ترین دلیل مرگ های مغزی در ایران تصادفات رانندگی است. اما خوب است بدانید که بیشترین موارد اهدای اعضای بدن در جهان در پی حادثه مرگ مغزی انجام می شود. با این حال در ایران تنها 1000 مورد از همه موارد مرگ مغزی، یعنی حدود 25% از موارد ثبت شده، به اهدای عضو می انجامد. 75% دیگر از بیماران مرگ مغزی که دیگر امکان بازگشت به زندگی را ندارند، هر سال با اعضایی که هنوز سالمند و می توانند در بدن زنده دیگری کار کنند و زندگی را تداوم ببخشند، به زیر خاک می روند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، شاخص کشوری اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی به ازای هر 1,000,000 نفر 11 نفر است. اما اهمیت اهدای اعضا از نظر پزشکی و در نجات جان بیماران چیست؟ دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن پاسخ می دهد.
در واقع اگر که عضوی وجود داشته باشه برای پیوند، روش بسیار مناسب و خوبی هست که میتونه در واقع بیماری فرد رو نجات بده، حتی از مرگ حتمی، و این باید این تشویق انجام بشه. در کشورهای مثل ایران خوشبختانه این زمان انتظار خیلی زیاد نیست، یعنی به نسبت کشورهای مثل آلمان که یه فرد برای دریافت کلیه ممکنه 10-15 سال در نوبت قرار بگیره تا کلیه اهدایی پیدا بکنه، در ایران این زمان بین 6 ماه تا 1 سال هست، اگر پول البته داشته باشه به اندازه کافی. ولی علی‌رغم این باز هم تشویق به اهدای عضو، خصوص در کسانی که مرگ مغزی میشن و واقعا اینها رو ما دفن میکنیم زیر خاک و هیچ بهره از اینها نمیبریم به اینها بدون اینکه مشکلی پیش بیاد، خب میتونن اعضاشون مورد استفاده قرار بگیره. این بخش اگر تشویق بشه بسیار بسیار مؤثر هست و از بدن یک فردی که مرگ مغزی شده ما میخوایم زیر خاک مدفون بکنیم، میتونه منجر به در واقع بازگشت به زندگی 5-10 نفر بشه. خب این خیلی خوب هست و بهتر این هست که این تشویق ها انجام بشه.
از دکتر عطاری درباره میزان استقبال مردم از اهدای عضو در ایران میپرسیم. ایران از معدود کشورهایی است که در آن خرید و فروش اعضا اتفاق میافتد. دریافت پول در برابر اهدای عضو در ایران اتفاقی قانونی است.
اهدای عضو و در واقع کسانی که اهدای عضو رو انجام میدن در کشورهایی که بافت فرهنگیشون طوری هست که بر اساس آمیزه های غیر از مسائل مادی وجود داره یه مقدار بیشتر هست انگیزه برای اهدای عضو. در سالهای اخیر چون اون آمیزه های مقدار کمرنگ تر شده، خب ما تقاضا برای اهدای عضو بدون دریافت دستمزد یه مقداری کمتر شده. کشورهای غربی به طور کلی هر گونه خرید و فروش عضو ممنوع هست، یعنی اینکه اگر فرد اهدا کننده
در مقابل در واقع اهدا عضو مبلغی رو دریافت بکنه این ممنوع هست، ولی در کشورهای مثل ایران، به خصوص ایران، تنها کشوری هست که دریافت دستمزد در مقابل اهدا عضو قانونی هست. یعنی انجمن حمایت از بیماران کلیوی به کسی که کلیش رو اهدا میکنه یه مبلغی رو به صورت رسمی و دولتی این پرداخت میکنه به فرد. این جدای از اون توافقی هست که افراد به پنهانی این کار رو انجام میدن، یعنی آگاهی میزنن به در و دیوار و روزنامه حتی و یه عضوشون رو اهدا میکنن، یه مبلغ پول میگیرن، جدای از اون خود دولت هم یه مبلغی رو در واقع پرداخت میکنه به اینها در مقابل اهدا عضوشون. یعنی میشه گفت ایران تنها کشوری هست که در مقابل اهدا عضو مبلغی رو بابت مسائل مختلف بهشون پرداخت میکنه، اما در کشورهای دیگه فقط بیمه های درمانی اینها رو پوشش میدن. یعنی اگر به دلیل اهدا عضو فرد دچار نقصان یا عیب و ایراد و مریضی شد، در اون صورت کشورهای دیگه بیمه هایی که دارن اینها رو پوشش میدن.
ایران از این نظر در کنار کشورهایی مثل ازبکستان، ترکیه و افغانستان. هرچه هست، همین حالا به گفته علی اکبر ولایتی، رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، 10,000 نفر در ایران در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند. گاه هم شهروندان حاضر به اهدای اعضا هستند، اما قوانین دست و پاگیرند. بر اساس قانون تنها افراد ایرانی می توانند به ایرانی ها عضو اهدا کنند و غیر از این خلاف قانون است. قانونی که دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، البته می گوید مردم راههایی برای دور زدن آن هم پیدا می کنند.
مثلا مصوبه ما داریم که اهدای عضو یک ایرانی به غیر ایرانی مجاز نیست. علی‌رغم این باز هم موارد خلافهای متعددی دیده میشه. مثلا بیمار به اسم یه بیمار آلمانی، بیمار ترک، یه بیمار غیر ایرانی به اسم بیمار ایرانی در بیمارستان بستری میشه، اهدای عضو انجام میشه و ازش پول به صورت مخفی گرفته میشه و ترخیص میشه و کشور خودش برمیگرده.
اینطور که رئیس بیمارستان مسیح دانشوری میگوید، هر روز از فهرست 10,000 نفری منتظران برای دریافت عضو 10 نفر جان خود را از دست میدهند و در مقابل البته 14 نفر به این فهرست انتظار اضافه میشوند. همه اینها نشان می‌دهد جامعه ایرانی تا چه حد به اهدای اعضا و تلاش برای گسترش فرهنگ اهدای عضو نیاز دارد، اگرچه در اینجا هم پول و توانایی اقتصادی از بازیگران تعیین کننده هستند. اغلب بیماری که پول ندارد، عضوی برای پیوند هم نصیبش نمی‌شود. امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، در همین زمینه با ما صحبت کرده.
شما میبینید خود همین داستان اهدای عضو با سولید کننده تمام مناسبات نابرابرانه و سرکوبگرایانه موجود در بقیه اجزای زندگی هست. اعضای بهتر به پولدارها میرسه، به ثروتمندان میرسه. ثروتمندان یا آشنایان یا نجیبزادگان یا آقازادگان بیشتر به اعضای بدنی که احتیاج دارن دسترسی پیدا میکنن. نظامی از سلسله مراتب اقتصادی اجتماعی حول و حوش همین مسئله اهدای عضو درست میشه که در واقع یک چیزی هم نیست که فقط مربوط به ایران باشه، در همه جای دنیا، مثلا در همین فرانسه هم سرش بسیار صحبت شده. همگان به طور برابر به این اعضا دسترسی ندارن، با اینکه اصل قضیه بر اساس یک مهربانی و خیر شکل گرفته، تونسته بازتولید کننده مجموعی از مناسبات شهر باشه.
شاید اگر خانواده های بیشتری حاضر بودند اعضای سالم بدن عزیزان خود را که دچار مرگ مغزی شدند به بیماران نیازمند اهدا کنند، شاید اگر افراد بیشتری کارت اهدای عضو پس از مرگ را پر می کردند، آن وقت شفای بیماران هم شکل برابرتری به خود می گرفت. دکتر عزیز الله عباسی، فوق تخصص جراحی ریه و مسئول پیوند ریه بیمارستان مسیح دانشوری، میگوید از نظر پزشکی مرگ مغزی با مرگ تفاوتی ندارد و حتی یک مورد هم نبوده که فرد تایید شده از نظر مرگ مغزی دوباره زنده شده باشد. با این حال، چرا شهروندان اغلب به سختی اهدای عضو به بیماران نیازمند را میپذیرند؟ امین بزرگیان:
جسد یا همون بدن مردگان در ادیان توحیدی، بلخص ادیان ابراهیمی، اهمیت وافری داره. اینکه برای بازماندگان مهمه که مردشون با بدن کامل و بدن سالم دفن بشه، با احترامات و مراسم‌های سوگواری و مراسم‌های دفن بسیار مهم. این اهمیت داشتن جسد برای زندگان نسبت به مردگان یه ارتباطی هم داره با رستاخیز. اهدای عضو یه جوری اختلال در این باوره. چیزی که هست، نکته جالبی که هست، این پروسه اهدای عضو خودش رو متکی میکنه به دوباره به یک باور در واقع مذهبی. اهدا اون چیزیه که در مسیحیت به اوج میرسه و بعد حال در ادیان دیگه اسلام و یهودیت هم مهمه، و اون شفقت نسبت به دیگری. طبیعتاً غلبه دومی بر دیدگاه اول در مورد اهمیت جسد کم کم تأثیرات خودش رو روی اون بخش از باورهای دینی خواهد گذاشت، و ما شاید در دوران آینده با میانجی همین نظام پزشکی دیدگاهمون و باورهامون نسبت به جسد و مردگان و جسد مردگان تغییر بکنه.
از سال 1396 روز اهدای عضو در تقویم ملی ایران ثبت شده، روزی که هدفش از جمله تشویق آدم هاست به زودتر و به موقع تصمیم گرفتن. به گفته یک عضو شورای شهر تهران، همین تصمیم دیرهنگام خانواده‌ها در اهدای عضو هر روز در ایران مرگ 7 تا 10 نفر را به دنبال دارد. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگه.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.